أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. یکی از اشاراتی که مربوط به آیه 23 است که آدم و حوا سلام الله علیهما گفتند ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، احتمالا اون کلماتی که آدم سلام الله علیه تلقی کرده است و زمینه توبه را هم فراهم کرده است هم این کلمه اقرار و دعاست. البته اون روایاتی که دارد به برکت اهل بیت علیهم السلام به این معارف آشنا شدن در موطن خود محفوظ است، ولی اون چه که در سوره مبارکه بقره آیه 37 آمده است که فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، در اون آیه کلمات مشخص نشد که چی وجود مبارک آدم سلام الله علیه چه گفت و عنایت الهی به چه سببی شامل آدم و حوا سلام الله علیهما شد در سوره مبارکه بقره به صورت مبسوط بازگو نشد. فقط در سوره بقره دارد که فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، اما اون کلمات چی بود مشخص نیست. و ای در آیات محل بحث یعنی در سوره مبارکه اعراف معین فرمود که اون کلمات عبارت از اقرار و دعاست. این دو عامل نقش مهمی دارد در تقرب بنده به ساحت قدسی خدا، یکی اقرار به گناه، یکی درخواست مغفرت. البته در اون نشه اصلا گناه نبود، یعنی گناهی که مربوط به شریعت است در اونجا نبود، اون نشه تشریع نبود اولا و شریعت هم بعدها ظهور و حضور پیدا کرد ثانیا. اونجا هر نحو نقصی که فرض بشود دعای هر نشه مناسبه همون نشه است، اقرار هر مرحله مناسب با اون مرحله است. این دو قسمت محوری در سوره مبارکه اعراف آمده است که قالا ربنا ظلمنا انفسنا، این اقرار است، و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، که این درخواست مغفرت است، دعاست. این دو چیز از بهترین وسائل است. خدا به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، این اصل کلی. خیلی از وسائل هم در قرآن و روایات مشخص شده است، دعا وسیله است، اقرار وسیله است، نماز وسیله است، روزه وسیله است، هر عمل قربی که به وسیله اون عمل بنده به ساحت قدس خدا نزدیک می شود وسیله است. در بین اینها عقاید وسائلی است بهتر از وسائل اخلاقی، اخلاق وسائلی است بهتر از وسائل اعمالی، واجب ها وسائلی است بهتر از مستحبات، هر کدام از اینها وسیلن. ولایت اهل بیت علیهم السلام از بهترین مصادیق و بارزترین مصادیق وسیله است که مشخص شده است. به ما فرمود وابتغوا الیه الوسیله، هر عملی قربی که بنده به خدا به وسیله و نزدیک می شود وسیله است. اما بهترین وسیله اعتقاد به ربوبیت است که توسلت الیک به ربوبیتک، این اقوال وسائل است. در بخشی از مناجات ها و ادعیه آمده است که به جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، اقرار به گناه وسیله من است به سوی تو. و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیله. خب دعا هم وسیله است، که دعا سلاح المؤمن است، مخ العباده است به مانند این. اعتراف به قصور و درخواست مغفرت دو وسیله از وسائل الهیان که کلمات الله خواهند بود. پس اگر در سوره بقره فرمود فتلقا آدمو من ربهی کلماتن و اون کلمات را مشخص نفرمود، در آیه 23 سوره اعراف که محل بحث است اون کلمات را مشخص کرد. اون کلمات این است که قالا، اون کلمات این است ربنا ظلمنا انفسنا، این اقرار. و این لم تغفر لنا و ترحمنا که درخواست مغفرت و رحمت است، این دعا، اینا کلمات الهی است، اینا توسل است. لنکونن من الخاسرین، اونگاه جوابی که ذات اقدس اله در قبال این اقرار و دعا داده است در سوره اعراف نیست، در سوره بقره بود گذشت که فتاب علی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی. این انعطاف الهی و رجوع الهی به عبد که بعد از رجوع عبد به الله است، این دستور مبارکه بقره آمده. خب پس از مجموع آیات سوره بقره به سوره اعراف مشخص می شود که آدم سلام الله علیه کلماتی را دریافت کرد. اون کلمات چیست؟ دو عنصر محوری است، یکی اعتراف به گناه، یکم درخواست مغفرت و رحمت. بعد از اینکه اقرار کردند و درخواست مغفرت و رحمت کردند، ذات اقدس اله توبه اینها را پذیرفت و تاب علی. این پذیرش توبه دستور مبارکه بقره است، در سوره اعراف نیست. خب اما عنوان یا بنی آدم که در این بخش از آیات سوره مبارکه اعراف مطرح است، تذکر به قصه آدم است. وقتی خدا به انسان ها فرماد یا بنی آدم، یعنی همون جریان گذشته در بار شما محتمل است تکرار بشود. شما از قصه آدم سلام الله علیه پند بگیرید. تعبیر یا ایها الناس این پیام را ندارد، اما تعبیر یا بنی آدم که در همه این محدوده در چهار جا خدا به انسان ها فرمود یا بنی آدم، برای آن است که انسان را تذکر بدهد که مبادا به اون سرنوشت تلخ مبتلا بشود. که یا ایها الناس این نکته را ندارد، که یا بنی آدم اون نکته را دارد. مطلب بعدی آن است که قد انزلنا علیکم، نه الیکم بلکه علیکم، معلوم شود این نعمت از بالا اشراف به احاطه دارد، که تعبیر به علا شده. لباس که در بحثی دیروز تا حدودی حدودش گذشت و موازش روش مشخص شد، جمع‌بندی نهایش به این است که لباس یا برای ظاهر است یا برای باطن. هر کدام از اینا هم یا برای دفع است یا برای جذب. لباس گاهی برای ظاهر است، گاهی برای باطن، و گاهی برای دفع نقص است، گاهی برای جذب کمال. چون انسان از این حالتها که بیرون نیست، بخشی مربوط به بدن اوست، بخشی مربوط به روح او، بخشی از کارهای او به عنوان دفع ناملایم است و بخشی برای جذب ملایم. اونجا که فرمود لباس برای دفع ناملایم هست، مشکلات شما را برطرف می کند، آیات سوره مبارکه نحل است که در آیه 81 سوره نحل فرمود و الله جعل لکم مما خلقه ظلالا و جعل لکم من الجبال اکنانا که مربوط به مسکن است و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم. گاهی درباره سربال ها و جامه هایی که انسان را از سرما حفظ می کند، گاهی انسان را از گرما حفظ می کند، فرق نمی کند، بالاخره لباس برای دفع سرما و گرما است. این جریان دفع است که ناملایم را دفع می کند. گاهی یه سلسله لباس هایی است که برای دفع نیست، برای دفاع است، یعنی هوا معتدل است، یا اگر سرد باشد یا گرم باشد این لباس عادی برای اون دفاع کافی نیست، این میدان جنگ است و زره می طلب است، نه سربال های عادی که انسان را از سرما و گرما حفظ بکند. لباس های عادی برای دفع سرما و گرما است، از اون به عنوان سرابیل تقیکم الحر یاد می کند. اما زره و امثال زره که جنبه دفاعی دارد به انسان را از خطر حفظ میکند، از اونها جداگانه به عنوان سرابیل تقیکم بأسکم یاد میکند. نظیر خود، نظیر زره، نظیر چکمه، اینا همه لباس دفاعی است. گوشه از لباس دفاع را در سوره مبارکه انبیا ضمن قصه داوود سلام الله علیه مشخص کرد. آیه 80 سوره انبیا این است که وعلمناه صنعة لبوس لکم لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون. صنعت زره بافی را ما به وسیله انبیا علیهم السلام به یاد شما دادیم. در جریان داوود به خواست خدا روشن خواهد شد که او دو تا کار دارد، یکی معجزه است و دیگری علم و صنعت است. اونی که صنعت است و قابل نقل و انتقال فکری است که انسان را ممکن یاد بدن و انسان مشابه اون را بسازد، از او به عنوان علم یاد کرده است. فود و علمنا و صنعت لبوس لکم، این صنعت است که بشر یاد میگیرد و مشابه اون را میسازد. اما حالا آهن سرد را با مشتش با دستش نرم بکند، این دیگه علم نیست، این دیگه اعجاز و کرامت است، از او به عنوان تعلیم یاد نکرده است. فمود و علنا له الحدید، دیگه علمناه الانت الحدید نیست که کسی درس بخواند آهن رو نرم بکند. اون که آهن را به کارخونه ذوب آهن میبرن او تعلیم است، او با درس است، اما با دست انسان را آهن را مثل موم نرم بکنه این دیگه با درس و بحث حل نمیشود، این قداست روح میطلبد. در اونجا سخن از علمنا نیست، سخن از علنا له الحدید است، علنا له الحدید. و این آهن فقط به دست مبارک حضرت داوود نرم میشد مثل موم. خب به هر تقدیر در جریان لباس دفاعی اینجا و خداوند و وسیله انبیا و اولیا به انسانهای متعهد این صنعتها را یاد بشر داده است که اینها جنبه دفاع دارد. در بخش هایی که مربوط به دفع و دفاع بود این آیات شاهد خوبی است، اما همه نیازهای بشر دفع یا دفاع نیست. انسان تنها نمیخواهد از سرد و گرم محفوظ بماند یا نمیخواهد در میدان جنگ دفاع کند، بلکه جاذبه هایی هم برای انسان مطرح است، نیروی اشتها هم دارد، جذب ملایم هم برای انسان مسئله است. لذا خداوند که این نعمت جذب ملایم را به انسان داد، نعمتهای هم خلق کرد که به این خواسته طبیعی و مشروع پاسخ بدهد و اون جمال طلبیست، زیبا طلبیست، زینت طلبیست و ماننده. در سوره مبارکه نحل آیه 5 و 6 این است: فمود و الانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون، هم از پشم اونها فرش تهیه میکنید، جامه تهیه میکنید، چادر تهیه میکنید، مسکن است برای شما که گرم میشوید. منافع لبنی و غیر لبنی دارید، منافع لحمی دارید که منافع و منها تأکلون. و لکم فیها جمال اون هین توریحون و هین تسرهو، شما وقتی به رمسرا می روید، اونجا که دامداری است، این گوسفندها را که عصر از چراگاه بر می گردانند می بینید یا صبح به چراگاه می روند تماشا می کنید، برای شما زیباست، زیور است، یه جمالی است که چگونه این گوسفندا که عصر از چراگاه برمیگردن این در رواح به آغولها برمیگردن. اولا هیچ مادری شیر به صاحب نمیدهد مگر اینکه قبلا به بره شیر بده، و این بره ها وقتی مادرها رو دیدن با یه اشتیاقی به سراغ اونها میرن، اونا هم با یه اشتیاقی بره ها رو جذب میکنن و هیچ کدام از اینا هم اشتباه نمی کنن. گاهی این بره کناری گوسفندی میرود، بو میکشد، میبیند مادرش نیست، یا مادر بو میکند، میبیند این برهش نیست، او رو رها میکند. اینها با یا آهنگ و نوای خاصی به سراغ مادرها می روند، استقبال میکنند، مادرها اینا در آغوش میکشند. هر مادر هم بچه خودش رو میشناسد، اول به اونها شیر میدهد، بعد به صاحب رحم شیر میدهد، وگرنه هرگز به اونها شیر نخواهد داد. این دو حالت چه در بامداد چه در شامگاه یه زیبایی است برای رمدار و رمسراها به ماننده. و لکن فی ها جمالون هین توریهون و هین تسرهون، یعنی بر بامداد و شامگاه. منافع دیگر که هست و تحمیل و اسقالکم الا بلد نمیمانند، اونگاه لباسی که برای جاذبه داشتن باشد و برای جذب ملایم باشد و زیبایی رو تأمین بکند، اون را در آیه محل بحث به عنوان ریشن تعبیر کرد. فرمود انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، که این دفع است، دفع نقص است. و ریشن، ریش اون جامعه زیباست، اختصاصی پر ندارد. شاید پر مرغان را هم گفتن ریش برای اون زیبایی اونها باشد، نه اینکه ریش منحصراً به معنای هر مرغ باشد و اطلاقش بر جامعه زیبا مجاز باشد. این چنین نیست. شاید جامعه‌ای داشته باشد که روی همون جامعه بر پر مرغ هم اطلاق می شود. این جامعه زیبا را می گوین ریش. ریاش اون البسه فاخر است. پس قد عزلنا علیکم لباسا للدفع و لباسن للجذب، لباسن للدفاع و لباسن للجمال. این 4 قسم را خدا نازل کرده است. اما اینکه چگونه از مخزن الهی نازل می شود، آیا مخزن الهی همون اسماء الهی یا وجود عینی دارن کما هو ظاهر، این باید در سوره مبارکه هج مشخص بشود که ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزلو الا بقدر معلوم. البته اسمای الهی مصادیق فراوانی دارند. اون چرا که ما فعلا مطرح میکنیم اسما او، اسما الاسما، یعنی اون که تو جوشن کبیر هست یا تو ادعیه دیگه هست، اینا 3 مرحله از اسم الهی فاصله دارد. اینا الفاظ است که اسم است برای اون معانی. اینا در حقیقت اسماء الاسماء، اون معانی و معارف ذهنی اسمای موجودات خارجی هم، سمه و نشانه اون موجودات خارجی هم. اون موجودات خارجی، موجودات تکوینی اسماء الله هم، سمه علامت ذات اقدس اله هم، اونها اسماء الله هم بلا واسطه. اون معارف ذهنی که مفسران به اون معارف میپردازن اسماء الاسماء هم. این الفاظی که ما در نماز و دعا داریم تو جاشان کبیر امثال زارش میخوانیم اسماء و اسماء اسماء الله هست. خب پس اون موجودات تکوینی اسم حقیقی هم، نه ذکر خاص بعد از عام است، یا نه اصلا ذکر خاص بعد از عام نیست، دو نوع است دیگر. لباس دو قسم است، بعضی برای دفع است، مثل که انسان یه گرم کنی زیر می پوشد. بعضی برای حفظ حیثیت و آبروست، مثل جامعه فاخری که در ایام عید می پوشد. لباس دو قسم است، این ریش به معنای جامعه فاخر است، نه یعنی پر. قد انزلنا علیکم صنفین من اللباس احدهما للدفع و هو الذی یواری سوءاتکم و الاخر للجذب و هو الریاش و هو الریش و هو لباس الفاخر. خب این لباس عید رو میگن ریش، یعنی نو، نه ریش یعنی پر. پر هم اگر گفتن ریششون جمال است. خب پس قد انزلنا علیکم صنفین من اللباس احدهما للدفع، نظیر اون چه در سوره نحل آمده است، سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بعثکم، و الاخر للجذب که برای تأمین نیازهای زیبا و زینت طلبی انسان است، و اون لباس فاخر است به نام ریش. زیورها را هم لباس میگویند، برای اینکه در آیه 14 سوره مبارکه نحل آمده است و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، انگشتر زیبا که در دست دارید لباس است دیگر، میگن لبس الخاتم. این که میگن نماز، نماز در حالی که مسلیم انگشتر را در دست بپوشاند به طلا تلبس بکند محظور دارد، این است. این انگشتر در جیب باشد که لباس نیست، در انگشت باشد لباس است، یعنی پوشید. منتها حالا لباسی که به اصطلاح کتاب و سنت است غیر از لباسی است که در جامعه ما معروف است. کفش لباس است، کلاه لباس است، انگشتر لباس است، و گردنبند و گلوبند لباس است. اگر اینها را مرد در حال نماز بپوشد خب محظور دارد، حرمت دارد. در جیب داشته باشد نه، اینا لباس نیست. خب لبس خاتم همین است. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها. آیات قرآنی گاهی مخصوص لباس است، گاهی مخصوص تأمین نیازهای اکل و شرب است، گاهی جامع بین لباس و اکل و شرب است. در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت که خداوند انواع و اقسام رویدنی ها را برای تأمین نیازهای شما آفرید، اون برای خوراکی هاست. در آیات محل بحث سوره اعراف پوشاکی ها را ذکر کرده، در آیه 14 سوره نحل هم خوراکی را هم پوشاکی را ذکر کرده. فرمود و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها. خب پس لباس گاهی برای دفع ناملایم است، حالا یا مبارات سوءات است، یا برای پرهیز از سرد و گرم است، یا نه انسان که تنها مثل حیوان نیست که فقط میخواد نلرزد، که جاذبه های رب ذات اقدس اله به او داده است که او از لباس نو لذت میبرد، لباسی خوب دوخته شده لذت میبرد، لباس فاخر لذت میبرد. منتها بقول جدید صوب لابد من بلا، مستحب به انسان جامعی را که از خیاط گرفته قبل از اینکه بپوشد به او بگوید تو کهنه میشوی و آبروی مرا نبر، کاری نکن که من کهنه بشوم. و قل جدید ثوب لابد من بلا، به این جامعه نو بگو که تو کهنه میشوی، کاری نکن که من با پوشیدن تو به جهنم بروم. لذا حد مرحله گاه انسان میرسد که جامعه شهرت میپوشد، که بعضی ها در پوشیدن چنین جامعه اشکال کردن. بالاخره کسی بخواد تبختر کند، تفاخر کند، این در حقیقت کبریا طلبی است، این دیگه جمال نیست، این از قبیح‌ترین کارهاست. اما اگر کسی بخواد نه زیبا باشد، خوب این چیز خوبی است، اما بخواد فخر فروشی کند این خوب هست نه جمال. بنابراین اون چه که نیاز انسان است جمال هست نه تفاخر، اون یه نیاز کاذب است. هر جا سخن از ان خیرون من هست مستحضرید که حرف شیطانه. ما برای اینکه ببینیم که این کار ما کار فرشته خویی است، زیبایی است، یا کار شیطنته، کاملا میتوانیم تشخیص بدیم. اگر دیدیم که نه در صدد اینیم که بگوییم من از او بهترم، انا خیرم من، این حرف شیطان، ایهم احسن و اساسا و رعیا سر در بیاورد، این حرف شیطان، انا اعز من که و اکثر من که من نفرن و اکثر من که مالن، میشه شیطان. اما اگر نه یه چیزی زیبایی انسان او رو اولین بهرهی که این برد، یا در نماز واجب از او استفاده میکنند، یا اولین بهرهی که این برد در حقیقت نماز مستحب در او میخونند، این معنی میشه الحمدلله و عالمی، انسان به جای رسیده که لباس لله میپوشد. این از لطیفترین روایاتی است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل کرده، که اگه کسی جامعه خوب دارد این رو موقع نماز میگیره کنار میذاره، هم با لباس کهنه منزلی نماز میخونه، معلوم شه لغیر الله اکتسا، این معلوم شه اکتسای او و کسب پوشی او برای خدا نیست. اون که لباس نور رو هنگام نماز میگیره، با همون لباس کثیف منزل کهنه منزلی نماز میخونه، این معلوم شه برای خدا لباس نمیپوشید. این رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه از معصوم سلام الله علیه در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل کرده. خب اون کسی که سعی میکند با لباس نو نماز بخوند، خب میشه لله یکتسی. اون که لباس نو رو میگیرد با همون لباس کثیف نماز بخوند، لغیر الله یکتسا. خب این معیارها مشخص، البته کسی نیست که بگد من اینا رو نمیفهمم. اینا از چیزهاست که در نهان همه ما نهفته است، یه مقدار تأمل و تدبر اجمالی کافی است. پس جامعه ظاهر یا لدفع و دفاع است یا للجذب و الجمال، همه اینها در قرآن کریم آمده. اما جامعه باطن هم به شرح ایزدن، اون هم دو قسم است، یا لدفع و دفاع است یا للجذب و الجمال. این که فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، اون هم انزلنا علیکم است، منتها جمله اسمیه شد، یک فرق کرد با اونها، اون جمله فعلیه بود، این جمله اسمیه است، یک با فاصله قرار دادن ذالک بین مبتدا و خبر بر تجلیل و تفخیم این مطلب افزود، این دو و لباس و تقوی زالکه خیرون. این نیازی به زالکه نبود، خب معروف بود خیرون خبر لباس و تقوی است. لباس تقوی این خیر است. اون هم این نمیگوید و ما لباس تقوی آن خیر است. مثل که در قرآن میگیم زالک الکتاب لا ریب فیه، ما که در خدمت قرآنیم باید بگیم هذا لا ریب فیه، هذا الکتاب لا ریب فیه. اما بگیم زالک الکتاب و اون کتاب لا ریب فیه است. اینجا هم همینطور است، لباس تقوی اون جامعه خیر است. خب آوردن زالک، چه هازا بیاورد چه زالکه، برای تأکید و تفخیم است، تجدید است. یک، از هازا به زالک عدول کردنم برای تفخیم مؤکد است. این دو، از جمله فعلیه به جمله اسمیه منتقل شدن برای تجلیل مقام تقواست. این سه. خب این که فرمود و لباس و تقوا ذالک خیرون، این جامعه تقوا همونطور که تو بحث دیروز گذشت هم برای دفع است هم برای جمال. برای ماها که آلوده ایم باید جامعه تقوا دربر کنیم که اینها رو رفت رو کنیم. اونها که در حقیقت رفع است، مثل کسی که جامه نداشت سرما خورد، حالا جامه در بر می کند که این سرما را برطرف کند. عده‌ای که منزه و مطهرن جامه تقوا دارن برای دفع است، ماها برای رفع. اونها جامه تقوا در بر می کنند که سرما نخورن، سرما نخورن. دیگران جامعه دربر میکنن که سرمایه آمده را رفع کنن. خب تقوا هم مال عام است و خاص است و اخست بالاخره مراحلی که برای ذکر کردن. برای ماها حد اکثر اینه که واجب را انجام بدیم، حرام را مرتکب نشویم، همین. اما اون که از مستحب هم نمیگذرد و سعی میکند کمتر مباح مرتکب بشود، نه تنها هیچ گناه کبیر یا صغیر ندارد، سعی میکند دامنش به مکروهات هم مبتلا نشود، او جمیل است. اون ریش تقوا است. و البته ما برای اینکه اونهایی که معاذ الله آلوده ایم اونها رو برطرف کنیم و هم برای اینکه انشاءالله به چیزایی که مبتلا نشدیم مبتلا نشویم. خب این جامعه تقوا که زیبایی است، که دارد علمی که معه حلم، تعلم العلم و تزین و معه بالحلم، حلم زینت علم است، برای عالم حریم بودن زیور است. اینا همون ریش و جامه زیباست. و جامه هم اختصاصی به مسئله بدنی ندارد که امر مادی باشد بدن را بپوشاند. چیزی که بالاخره انسان را میپوشاند و دربر میگیرد و احاطه میکند او لباس است، خواه بدن خواه قلب آدم، روح آدم، مجاری ادراکی آدم بمانند. این هم گاهی برای دفع و رفع است، گاهی برای جذب و جمال است، گاهی نه. انسانی که جامعه دفع یا دفاع در بر نکرد، جا انسانی که جامعه جذب یا جمال نپوشید، گرفتار جامعه ذلت می شود، لباس مذلت در بر می کند. این که در بعضی از آیات فرمود به این که لباس جوع و گرسنگی را ما بر اینها پوشندیم یا چشندیم همین است. آیه 112 سوره نحل این است که فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. این یه جامعه است، همونطوری که جامعه انسان را می پوشاند، این گرسنگی و ترس هم اینا را پوشوندن. در قیامت هم معاذالله این به صورت ثوب قطران نظیر جامعه غیر، اگر کسی را غیراندود کنند تمام بدن را غیر بگیرد، میگن جامعه غیری در بر کرده است، چون پوشونده بالاخره رو دیگه. قطران اون غیر بدبو همین است. اختصاصی به این صورتی که حالا متعارف است به خیاط او رو میپوشه میدوزد و اینها ندارد، همه اینها رو میتوان جامعه اطلاق کرد. خب فمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا که یواری سوآتکم، که نیازهای دفع و دفاع شما رو تامین میکند. و ریشم یعنی جامعه فاخر را هم ما فرستادیم که خواسته های مشروع شما رو تامین میکند، جامعه نوع شما رو تامین میکند. اما و لباس و تقوا ذالک خیر، ذالک من آیات الله. این ذالک به همه این البسه برمیگردد، این آیات الهی است، نشانه الهی است. خب کیه که این خاک را به صورت کرک در میاره، به صورت پشم در میاره، به صورت مو در میاره؟ این خاک را کی علف میکنه؟ یعنی این گوسفند و اون بز و اون شتر، اینا این توان را دارن که علف بخورن، یکی کرک برویاند، یکی مو برویاند، یکی پشم برویاند؟ اینه؟ یا همون خدایی که طبق بحث دیروز من بین فرسن و دم لبن خالص را می جوشاند و می سازد، همون خدا از بدنه اینها پشم و کرک و مو درست میکنه؟ خب همون علف است آهوی را به صورت مشک در می آورد، همون علف است یه حیوان میخورد به صورت پشک میشود. این چنین نیست که حالا اونا بدونن. و اون پشک هم مواد غذایی فراوانی به عنوان کود برای کشاورزا لازم است. اون اثر هم هیچ اتری معطرتر و پرجاذبه تر از نافه آهونی. فن المسک بعض دم القزالی، اول اون علف هست، بعد به صورت خون در میاد، این خون گاهی به صورت شیر از او شیر به صورت از لای او شیر حل می شود، گاهی هم به صورت یک نافه ظهور می کند. این همه آیات الهی. بشر با همه پیشرفتهاش تازه نتوانست ای رو بفهمد چیوری ساخته می شود، فزندی که بسازد. حالا این تازه بشر، اونم که حیوانه، که همون ذالکه من آیات الله لعلهم یذکرون. فردا مناسبت عید اسلامی تعطیل است. والحمد لله.